أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى النبي. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أرشد ك مبحث صحيح وأعم رو در دو مقام تر میکنیم. مقام اول راجع به الفاظ عبادات و مقام دوم راجع به الفاظ معاملات. در هر یک از دو مقام جهاتی مطرح است. در مقام اول محل نزاع باید مشخص بشه و معنای صحت. بعد از این جهت سومی باید بررسی بشه و اون اینکه ما نیازمند به یک جامع هستیم، چه قائل به اطلاق الفاظ بر صحیح باشیم، چه قائل به اطلاق و استعمال الفاظ در اعم از صحیح و فاسد. به هر حال ما جامعی نیاز داریم. ما باید مشخص کنیم اون عنوانی که چه بنابر قول به اختصاص به صحیح، چه بنابر قول به اعم از اطلاق بر اعم از صحیح و فاسد، اون عنوانی که عبادت خاصی بر اون اطلاق میشه، اون عنوان چی؟ به هر حال ما بنابر قول به صحیح با انواع مصادیق صحیح روبرو هستیم، از صلات تک رکعتی تا دو و سه و چهار رکعتی، از صلاتی با اجزاء فراوان، صلاتی با اجزاء بسیار کم. در شرایط اضطرار و غیر اضطرار وضعیت فرق میکنه و به هر حال باید ما یه عنوانی رو بگیم. این عنوان در واقع جامع بین انواع مصادیق صلات هست. اگر قول به صحیح مورد اختیار ما باشه، بنابر قول به اعم مسئله خوب وسیع‌تر هم میشه. به هر حال علاوه بر این که صحیح انواع و اقسام داره، اعم از صحیح فاسد هم انواع اقسام داره. اون وقت باید ما یه عنوان جامعی رو پیشنهاد بدیم که بگیم عبادت در این عنوان وضع شده، بر این عنوان وضع شده، هم بنابر قول به صحیح هم بنابر قول به اعم. و اگر چون این کاری رو نکنیم، ما مسئلمون مشکلمون حل نمیشه، برای اینکه ما در واقع میخوایم بگیم که وقتی قائل به صحیح باشیم و بگیم که لفظ در صحیح در لسان معصوم استعمال میشود، اگر با کلمه‌ای مثل صلات مواجه شدیم در متن، خب اگر بگیم حصر به صحیح در لسان شارع، خب معلومه که این لفظ در معنای صحیح آن به کار رفته. و اگر قائل به اعم بودیم، با لفظی مواجه شدیم، نمیدونیم آیا این لفظ در اینجا کاربرد در قسم صحیح داشته یا استعمال در اعم صحیح و فاسد شده. این که در یه وضعیتی اجمال به وجود میاد در یک وضعیتی اجمال نیست، محتاج این است که ما یک جامعه ای رو داشته باشیم که بگیم در صورتی که به اصطلاح گفته می شود صلات، مراد اینه، منظور از صلات این است که صحیح هم هست، یا این است که اعم صحیح و فاسد است. به هر حال یه عنوانی رو نیاز داریم و اگر عنوان جامعه نتونیم فرض بکنیم، ما به اصطلاح این بحث رو داریم میکنیم بحث بیفایده خواهد. ضمن این که اگر عنوان جامعه نتونیم فرض بکنیم، اون وقت چون انواع مثلا صلوات داریم، ولو قائل باشیم به این که صلات منحصر در معنای صحیح، فقط در معنای صحیح اطلاق می شود و استعمال می شود، اما همون صحیح هم انواع داره، در نتیجه اگر عنوان جامع نتونیم فرض بکنیم، لفظ صلات میشه لفظ مشترک، مشترک لفظی میشه، یعنی آنگاه که به یک رکعتی اطلاق میشه در واقع یه معنای از صلات است، ولی با لفظ صلات از اون یاد میکنیم. آنگاه که به نماز دو رکعتی اطلاق میکنی، باز یه معنای دیگه از صلاته، یه رکعت با دو رکعت دوتا معناست. در نتیجه لفظ صلات را اگر به دو رکعتی بگیم، داریم به یه معنای دیگری گویا اطلاق میکنیم، و سه رکعتی همطور، چهار رکعتی همطور، استراحه همطور، اختیار همطور و انواع اقسامش. و اگر ما لفظ عنوان جامعی رو، معنای جامعی رو نتونیم لحاظ بکنیم، عملا باید بگیم که لفظ صلات مشترک لفظی بین این معانی، چون یه معنای جامعی نیست که بگیم لفظ اطلاق میشه بر اون معنا، اون معنا مصادیق داره، معنای جامعی نداریم دیگه، معانی مختلفه داریم، یه معناش صلات یه رکعتی، یه معنی دیگه صلات دو رکعتی است، یه معناش صلات اختیاری، یه معناش صلات اضطراری. ما حتی اینجا هم احتیاج داریم به جامع، یعنی اگر نزاع بحث صحیحی و عمی هم اتفاق نمی افتاد، ما اصلا این بحث رو باید می کردیم که آقا اون چه که حقیقت صلاته و ماهیت صلاته چیه که هم بر یک رکعت اطلاق میشه هم بر چهار رکعت، حقیقت صلات چیه که هم به احیانا تمامیت الاجزا، احیانا الارکان و الاجزا و القرات و همه چیز اطلاق میشه، هم جایی که شما نماز خوف میخونید خیلی محدوده. این به هر حال ما اگر مبحث فعلی رو، بحث صحیح و اهم هم نمیداشتیم، این سوال جا داشت که شارع صلات رو به چی اطلاق میکنه. امروز اول ورود در مبحث صحیح و اهم عرض کردیم، به هر حال اون صلات چیست که در انواع مصادیق و مراتب وجود داره، نظیر فرض کنید ماهیت و مفهوم زیبایی، که جا داره بپرسیم که این زیبایی چیست که هم در گل وجود داره که یک جسم خاصیست با شکل خاص و رنگ خاص، هم در آواز خوش هست زیبایی که نه جسم است احیانا و نه رنگ در او دخیله، در این حال میگیم آواز زیبا، و هم در خط زیبا هست و هم در احیانا افق زیبا و همینطور. میگن زیبایی چیست که در تمام اینها وجود داره. اینجا پرسش اینه صلات چیه که در نماز غرقا هم هست، صلات و غرقا که احیانا ممکنه دوتا دعا بیشتر نتونه بخونه، تا نماز چهار رکعتی بعضی فرض کنید که اهل معرفت که ممکنه یک ساعت هم طول بکشه، فرض بفرمید، با همه اجزاء واجب و ارکان و مستحبات و امثال اینا. این پرسش همچنان جا داره که مطرح بشه، بگیم جامع چیست. بعضی حسب موضع گفتن که فرض جامع در صحیح آسان‌تر از اعم است، برخی گفتن فرض جامع در برای اعم بنابر قول به اعم اسهل از قول به صحیح. این مهم نیست، به هر حال ما هر دور لازم داریم. به همین جهت آراء و نظرات مختلفی و تقریرهای گوناگونی برای ارائه جامع بین آحاد و انواع و افراد و اقسامی که چه بنابر صحیحی و چه بنابر اعمی ارائه شده، که یکی یکی اینها رو باید بررسی کنیم. بنابر قول صحیح شاید 6-7 تصویر ارائه شده. اولین اونها تصویری است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرمودند. ایشون فرمودند که ما عبادت رو و مثلا صلات را به یک معنای بسیطی اطلاق میکنیم که اجزا درش دخیل نباشند. کم و زیاد شدن اجزا احیانا عنوان رو تغییر نمیده. یه معنای بسیطی صلات که اون رو ما از اثرش کشف میکنیم. شما اگر از من بپرسید خب اون معنای بسیط چیه، میگم همونیه که آثاری که راجب صلات وعده داده شده برش مترتب است. مثلا گفتن تنها عن الفحشاء والمنکر، عمود الدین، این آثار و کارکردهایی رو که برای صلات در روایات و آیات آمده بر اون معنای بسیط مترتبه. اون معنایی که همین آثار بر اون مترتب میشه، هرگاه این آثار بر صلات مترتب بود معلوم میشه صلاتیت هنوز هست. آنگاه که این آثار بر اون مترتب نباشه معلوم میشه صلاتیت از بین رفته. پس بنابراین صلات عبارت است از یک ماهیت بسیط، معنای بسیطی که آثار معینی بر اون مترتب است. و مبنای اینم این است که به سلام مبناش قاعده فلسفی الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یا لا یستر الواحد الا عن الواحد. این که آثاری بر چیزی مترتبه معلوم شده که حقیقت واحده است که وجود داره، اگر نه اثر برش مترتب نمی بود، اثر واحد برش مترتب نبود، یا آثار متعدد بر یک اثر مترتب نبود. به هر حال وقتی شما ملاحظه میکنید که آثاری بر چیزی مترتبه، اون چیز واحد است و این اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در مؤثر است. پس صلات یک معنای جامع، یک حقیقت جامعی است که اثر برش مترتبه. و ما در واقع مثل که میتونیم در صلات بگیم آقا صلات چیست؟ میشود گفت که ما یترتب علیه النهی عن الفحشاء، مثلا یه همچین تعبیری میتونیم بکنیم. این در واقع یک تقریر از اثر جامع. بر این تقریر اشکالاتی رو میشود وارد کرد. تعبیرشون اینه انه لابد على کل القولین من قدر جامع فی البین کان هو المسمى بلفظ کذا، مثلا بلفظ صلات، ولا اشکال فی وجوده بین الافراد الصحیحه. این که چون این جامعی بین افراد صحیحه باشد این خیلی روشنه، چون افراد صحیحه یک قرابت و انسجام بیشتری با هم دیگه دارن. و امکان الاشاره الیه به خواصه و آثاره که بشود که میشود اشاره کرد به اون حقیقت واحد جامع با خواص و آثارش. میگیم این فعلی بود که واقع شد، تنها عن الفحشاء بود، مثلا این اثر رو داشت، آثار دیگر رو داشت. فإن الاشتراک فی الاثر کاشفون الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل فیه بذلک الجامع فیسه تصویر المسم بلفظ الصلات مثلا به نهایت الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوه ما. ملاحظه میکنید که 3-4 ادعا در اینجا مطرح شده. یکی این که بنابر هر دو قول چه قول به صحیح چه قول به عام، ما نیازمند به قدر جامع هستیم که بتوان بنابر هر یک از دو قول گفت مسما اینه، مسما این ماهیت است. صلات اطلاق میشه به این ماهیت. و در صحیح قول به صحیح بین افراد صحیحه جامع وجود داره، چون بر اون صلاتی که صحیح واقع شده باشد خواص آثاری مترتبه. نم نکته دوم. سوم این که همین که انواع اقسام ظاهرن انواع اقسام صلات ها رو ما به جا میاریم ادا میکنیم و یه اثر برش مترتبه. نماز یه رکعتی هم تنها الفحشائه، نماز دو رکعتی هم، سه رکعتی هم، چهار رکعتی هم، اضطراری هم، اختیاری هم و همه اینا، اون اثر برش مترتبه. اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در مؤثر است. این هم نکته دیگه. و در واقع ما از این که میبینیم هر نوعی از این صلات رو وقتی ادا میکنیم اون اثر نهی از فحشا و منکر رو داره، میفهمیم که اینا همه به یک واقع مشترک، به یک جامعه مشترک برمیگردن. از مجموع این نکات بعضی موارد قابل تأمله. اولا ایشون آمدن فرمودند که موضوع اون له و مسما در واقع اون چیزیه که منشأ اثر است، یه چیزی است که حقیقت صلاته و اون منشأ اثر نهی از فحشا است. مثلا پس بنابراین موضوع له چیه؟ موضوع له اون مؤثره، اون عامل تأثیرگذاره. ظاهر صدر عبارت چون اینه دیگه، میفرمان که بنابر صحیح ما میتونیم بگیم چون آثار متعددهی بر صلات با همه تنوعش وجود داره، معلومش که اون یه حقیقت واحدهی هست، یک قدر جامعی هست که اون صلاته. پس مسما چی شد؟ مسما اون قدر جامعه که در واقع هست و مؤثر است. صلات بهش میگیم، به اون میگیم سلام. بله، حالا در صحیح فرض بکنیم. بعد آمدن فرمودن که خب حالا مثال که اومدن بزنن گفتن ببینید مثلا در صلات مثلا میتونیم بگیم که ما ینها عن الفحشاء والمنکر، این صلات است. در واقع در صد میفرمان اون چه مؤثر است، در زیر میفرمان آثار. ظاهر عبارت چون صدر و زیرش با هم نمیخونه. آیا صلات اونیه که منشأ این آثاره، یا این آثار رو به صورت یک معنون تعبیر کنیم و بگیم صلات اینه؟ این که نمیشه. یا باید بفرمایید که مؤثر صلات است یا اثر صلات است، یکی از این دوست. ظاهرا در صدر و ذیل عبارت چون یک تفاوتی به اصطلاح مشاهده میشه. این یک نکته. نکته دیگه این که ما اصلا از وضع چه چیزی رو مطالبه میکنیم، دنبال چی هستیم که لفظی رو برای معنای وضع میکنیم. اینجا الان میخواییم لفظ مثلا عبادت رو، صلات رو وضع کنیم برای معنایی، برای چی این کار میخوایم بکنیم؟ برای اینکه بتوانیم فهم کنیم، تفهم کنیم، تفهیم کنیم، از او یاد کنیم. اینجوری که ایشون فرمودن اتفاق نمیفته. شما الان بفرمید که من به عنوان یک سائل سوال کنم، بفرمید که مثلا صلات چیه؟ با این تقریر مرحوم آخون، ایشون فرمودن که صلات یه قدر جامعیه که این آثار براش مترتب است. خب من سوال میکنم اون قدر جامع چیه؟ یه چیزی بگید. بیدا مثلا فرض کنید که این مقدار از مناسک، این مقدار از کار و افعال، یه چیزی باید به زبان بیارید. اما اینکه اونیه که از طریق آثارش قابل اشاره است میشه بهش اشاره کرد، این که معنا نشود. ما برای تفهیم و تفهم نیازمنده وضعیم که لفظی را و معنایی رو مقابل هم قرار میدیم و بعد میگیم لفظ از این لفظ این معنا اراده میشود. اما به این شکلی شما تصویر فرمودید معنا رو که بفرمید که اون چیزی است که این آثار برش مترتبه. خب این مثل اینی که فرموش مرحوم میزای نائینی رو ما زیر سوال بردیم، مثل که ایشون بفرمودن که این مطلب خیلی روشنه و اصلا معنای مساوی یا و قهرن اوزه و اعرف نداره، همون معنا که عرف میگه. و بعد اومد گفتش که خب در فارسی هم میگیم درست و نادرست، صحیح درست، فاسد نادرست. و میرزا اینایینی تصور فرمود که مسئله حل شد دیگه. خب ما معنا رو گفتیم یعنی چی؟ ما گفتیم چه ثمری داشت. اینکه شما بگید که صحیح همونیست که عرف بهش میگه صحیح، فاسد همونیست که عرف بهش میگه فاسد. خب چی عرف؟ عرف به چه چیزی میگه صحیح؟ عرف به چیزی میگه فاسد؟ دعوا اینجا سلام و چیزی روشن نشد. بحث ما سریع این بود که آقا صحیح رو به چی اطلاق باید بکنیم، فاسد رو به چی اطلاق بکنیم. میگه اونی که عرف بهش میگه صحیح و یا فاسد. و بعد آمد از لفظ درست و نادرست هم استفاده کرد و همونطور که در فارسی بهش میگن درست نادرست. خب باز سوال میکنیم درست نادرست چیه؟ افهامی رفع نشد. یه اشکالی که برفرمیششون کردیم این بود. اینجا هم همین میشه. ایشون میفرمایند که عبادت آن است که آثار برش مترتب است، صلات آن است که آثار تنها عن الفحشاء و المنکر مترتب است. خب معلوم نشد چی شد. ما دنبال اینیم که دقیقاً بگیم آقا صلات عبارت است از این معنا و ماهیت، و الا خاصیت تفهمی نخواهد داشت. فلسفه وضع چیه؟ خاصه بر اساس نظر خودمو که سال پیش یا ما قبلش بحث کردیم، سال ما قبل بحث کردیم که گفتیم مثلا فلسفه در واقع جعل تفهیم و تفهمه، مفاهمه است. خب مفاهمه زمانی اتفاق میفته که ما شفاف حرف بزنیم، دقیقا بگید معنا چیه. اما که بگیم معنا اونیه که آثار برش مترتبه، خب این معنا نشد، معنی نشد، معلوم نشد چیه معنا. بله به هر حال مگر تنها عن الفحشاء و المنکر خاصیت صلات فقط؟ خیلی از عبادت یا همه عبادت ممکنه این خاصیت داشته باشه. همینطور درسته. خب ایشون هم همین میفرماد. بله همین میفرماد، میفرماد که نماز صحیح این خواص رو داره. خب بحث در سنی که نماز صحیح چی هست، اون چیه که این خواص برش مترتبه. به هر حال ما ماهیتی رو بیان نکردیم، ماهیت رو مشخصی رو انگشت روش نگذاشتیم. که بگیم اینه
صفت در اون ماهیت صلاتی، اگر ماهیت صلاتی با این ماهیت این شرط رو داشته باشه میشه شرط صلات صحیح، اگر نباشه میشه صلات فاسد میشه.
نه ما الان بحثمون این نیست که صلات صحیح کدوم، صلات فاسد کدومه. بحثمون داره که صلات کدومه. ایشون باید بفرمون منتها صحیحی میگه که صلات همون صلات صحیح هست. حالا میگیم صلات چیه، ماهیتش چیست؟ ایشون میفرماد اونیش که آثار برش مترتب باشه.
همین مرزن
همین اشکال نداره، صلات صحیح رو میگه. ولی بحث ما در همین است که صلات صحیح که اگر صحیحی باشیم میگیم صلات یعنی همین، غیر صحیح صلات نیست. ما سوال میکنیم چیه پس این صلات؟ میفرماد که آثار برش مترتبه. این که خود صلات رو باز معنی نکردید شما که چه ماهیت صلات چیه، اینو باید مشخص کنیم. اینو با هم داریم
اجزاشن. ببخشید، دارای اجزاشن
ماهیتش هم مرکب هست. اینم یه اشکال دیگه هست میشه وارد مرد ماهیت
بشه. ایشون میگه که ایشون بخواد بگه که این ترکیبات، این اجزا صلات نیستن. صلات یه واقعیت بسیط معنویه. نمیخواد بگه که خود صلات مرکب نیست. این اعمالی که انجام میشه در واقع نماینده یه حقیقت بسیطه است، اون صلاته. چونجور میخواد بفرماد یه حقیقت بسیطه ای داریم. ما از کجا میفهمیم حقیقت بسیطه داریم؟ حقیقت بسیطه جامع بین همه انواع و اقسام و اطوار صلاته. میگه از اونجا میفهمیم که همه اینا یه اثر برشون مترتبه، و اون که تنها عن الفحشاء والمنکر.
نیاز نمیشه هم در مورد این صلات هم در مورد این صلات فرق.
نه دیگه، ایشون میخواد این همینو میخواد حل کنه. میخواد بگه تمام اینا به یه حقیقت واحد برمیگردن، جامعشون یه حقیقت بسیطه است معنوی. شما مثلا وقتی میفرمید که وضو، وضو آیا صورت شستن، دست شستن، غسل، مسح، کدومه؟ میگه نه، وضو اون حقیقت معنویه، اون ماهیت معنوی است که در پس این هاست. اونه. ما از کجا میفهمیم که حقیقت واحدی وجود داره، قدر جامعی هست یا به اصطلاح عنصر جامعی هست؟ از آثار میبینیم بر انواع اینها. وقتی یه رکعت هم هست همون اثر مترتب، چهار رکعت هم هست، استراری هم هست همون اثر مترتب، اختیاری هم هست. پس معلوم میشه صلات یه حقیقت دیگه است که بسیط در تمام اینا حضور داره. خب ما سوال میکنیم اون چی هست؟ معلوم نشد باز چی. شما باید با اون معنا مشخص کنید.
اشکال اول از بزاری که من اسم کنم که اینجا شاید خیلی جسارتا محبیت اعراب نداشته باشد، این نیست که وجود و تعالی بین صدر و زیر که بحث مقدریست به نام صلات. پس این تعارضی ما در حقیقت در صدر و زیر نمیبینیم که بگیم آقا شما که اشاره میکنید سنگ مقدرید، مفهوم مقدرید. لیکن اینجا شاید مفهوم یک عنوان رو اصلاح عنوان این شو تو معنورش خیلی ورود پیدا نکرده. عنوان صلات رو داره میگه. پس تا یه مشاور فهمیدید صلات غریق، صلات نمیدونم خوف، اینها همه شما نگاه میکنید اونها هم یک اجزای بسیطه ای دارن. اما چقدر تفاوت در ماهیتشون وجود داره؟ شما صلات اختیاری رو با صلات قربانه میشه به ظاهر مقایسه کرد. لیکن آثارش رو اگر روی عنوان واحد بگیریم اگر صحیح باشد همون تناوان فحشا میشه. من احساس میکنم ایشون در بحث عنوان دارن کار میکنن، هنوز تو منظور شاید ریز مطلب نباشه.
ببینید اون اشکال اول ما این بود که ایشون فرمودن که صلات یا هر عبادتی، صلات موضوع لهش چیه؟ موضوع لهش اون مؤثره. در عبارت چون اینجوری بود. وقت در ذیل اومدن روی اون اثر، گفتن مثلا ما میتونیم صلات رو به این تعبیر کنیم. عرض کردیم که صدر و ذیل با هم جور در نمیاد. آیا مؤثر صلات است یا اثر صلات است؟ خب این دوتا مطلبی به هر حال تفاوته. مطلب دوم ما این بود که وقتی شما میگید که اون ماهیتیه که اثر برش مترتبه، بفرمایید اون ماهیت چیه؟ باز ماهیت رو نگفتید. میگید ماهیتیست که برش اثر مترتبه. بالاخره معلوم نشد موضوع له چیه. ما باید موضوع له مشخص که در مقام تفهیم تفاهمتون از اون استفاده کنیم. اشکال دوم ما اینه. اشکال سومی که وارد میشه این است که ایشون فرمودند که ما از این که میبینیم اثر مترتبه، بر اساس اینو تصریح نفرمودن ولی معنیش اینه، بر اثر این به استناد قاعده فلسفی الواحد لا یسرن الا الواحد و یا الواحد لا یسرن الا الواحد و الواحد یسرن الواحد، از این پی بریم که واحدی منشأ صدور است و به نحوی خواستن استفاده کنن از این که ما یک منشأ اثر باید واحد باشه، دو علت یه معلول پدید نمیاره به اصطلاح. پس معلوم میشه قدر جامع داریم، پس یه عنصر جامعی هست، از این خواستن استفاده کنه. اینم باز برایش اشکال وارده. اشکال این است که این قاعده الواحد اولا قاعده فلسفیه، مال مربوط به حقایق میشه، نه حوزه اعتباریات. عبادات اینا مال حوزه اعتباریات. علاوه فرض کن ما یه نگاه فلسفی عرفانی به عبادت هم داشته باشیم، بگیم بله عبادت هم یه حقیقت نفس الامری داره، فرض بفرمید این مال قاعده الواحد، مال واحد بسیط حقیقی است، حقیقتا واحد باشد. اما ما در صلات ملاحظه میکنیم که مرکبه، آثار واحد برش مترتب باشه، اما در صلات میبینیم آثار متعددی مترتبه. اگر به این قاعده بخواد تمسک بکنید، پس هر اثری منشأ اثری داره و صلات چند تا میشه و مشکل بیشتر میشه. اگر شما مدعی جامع نبودید بهتر بود. اینجوری اگر بگید که هر اثری برس قاعده الواحد یه مؤثری دارد و تک مؤثر واحد دارد و هر یک از آثار صلات باید یه علت واحدی داشته باشه، پس انواع صلوات درست میشه. و با این تلاش که شما میکردید که بتونید یک جامع بسازید، باز جور در نمیاد. اینم در واقع برای استخدام این قاعده برای اثبات مدعا. اشکال چهارم همین نکته اخیر میشه که خب اگر بگیم که اثر مترتب حاکی از آن است که مؤثر واحد وجود داره، پس جامع هست، در صورتی که آثار متکثر باشد باید کاشف باشد از مؤثرهای متکثر. پس بنابراین صلاتی که تنها عن الفحشاء والمنکر است یه صلاته، صلاتی که قربان کل تقیه یه صلاته، صلاتی که معراج مؤمنه یه صلاته. چون آثار متعددی هستن. معراج المؤمن غیر از نهی از فحشاء، تنها عن الفحشاء در این عالم احیانا، ولی بعضی از آثار مال اون عالم است. فرض کنید آیا اینا مؤثرهای مختلف رو اثبات میکنن؟ تمسک به قاعده الواحد این به اصطلاح مشکل رو هم معضل رو هم برای ما ایجاد میکنه. در مجموع میخوایم عرض بکنیم این تقریر از محقق خراسانی که صلات عبارت از یک ماهیت بسیطه است و ما از اونو گرچه خوب ملموس نیست، مشهود نیست، مشاهده کنیم، از آثار به او پی میبریم و تا زمانی که این آثار بر چیز مترتب بر اون مترتب است، همچنان صلاتیتش محفوظ است. و اینکه اثر مترتب بر چیزی معلوم اون چیز واحد است، چون اگر واحد نمی بود اثر واحد مترتب نبود. علل متعدده که نمیتوانند در معلول مؤثر باشند، معلول واحد علت واحد میخواد. این به اصطلاح تقریب و تقریر از جامع با یک اشکالات و مشکلاتی مواجه قابل قبول نیست. تقریرهای دیگه هم ذکر شده از بعضی از عازم که انشاءالله اینو بحث میکنیم. تقریر بعدی رو تقریری است که مرحوم محقق اصفهانی مطرح فرمودند که اون هم قابل بحث و جدی است. و صلی الله علی محمد.